بسم الله الرحمن الرحیم. درس زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه نهم، 14 دی 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خاجر الله انصاری اولین درجه انسانیت و سلوک را یقظه تنبه یا بیداری اعلام کرد و فرمود هر کس بخواهد در مسیر خوب شدن، بهتر شدن، انسان شدن و به تعبیر عرفا صادق شدن و به تعبیر قرآن مسیر ایمانی کامل دارد، باید نخست متنبه شود و بیدار شود و مسلم شود که در خود تغییر ایجاد کند. پس نخستین گام ایمان و سلوک تصمیم به تغییر است. فرمودن این وضعیت و این پله و این قدم درجات و مراتبی داره. اولین درجه اون رو یه بنده های مختلف بیان کردن که ما یک جا جمع کردیم و به عنوان شکر نعمت ارائه کرد. پس اولین پله تغییرات درونی و تحول باطنی این است که انسان نعمتهای الهی را ببیند و شاکر آنها باشد. در باب نعمت، شکر نعمت و قوانین مربوط به سنت های سلوکی نکاتی بود که بیان شد. اما درجه دوم یقظه یا حرکت ایمانی، طی 5 بند خواجه بیان کرده. من بندهاشو میخونم، یک معنی ساده میکنم و بعد جمع‌بندی و به دنبال آن بیان نکات. خواجه درجه دوم یقظه را اینجوری بیان میکنه: و ثانی مطالعه الجنایه و الوقوف علی الخطر فیها و تشمر لتدارکها و تخلص من رقها و طلب النجات به تمحیصها. اما معنای این جمله، درجه دوم یقظه شامل 5 بند است، 5 قسم است، 5 بخش است. بخش اول مطالعه الجنایه. جنایت در واژگان امروزی، اصطلاح امروزی، به معنی جرمه و یک واژه حقوقی و فقهی است. اما در کتب پیشین معنیش با معنی متداول امروزی کاملا متفاوته. جنایت در کتاب‌های قدیمی از جمله کتاب‌های عرفانی مثل کتاب منازل سائرین به معنی معصیت و گناه. مطالعه جنایه یعنی گناه پژوهی، بررسی گناه. و الوقوف علی الخطر فیها، تمام این ضمیرهایی که از این به بعد میبینید مثل فیها، تدارکها، رقها و تمحیصها مرجع جنایت. بند دوم الوقوف علی الخطر فیها، انسان واقف شود، توجه کند به خطراتی که در جنایات و آسی و گناهان وجود دارد. و تشمر لتدارکها، تشمر یعنی همت گماردن، احتمال ورزیدن. آدمی همت گمارد نسبت به تدارک آن، یعنی تدارک معاصی و جنایات. چهارم تخلص من رقها، تخلص از ریشه خلاص یعنی رهایی. انسان رهایی جوید از رق، یعنی بندگی، بندگی و بردگی جنایات. و طلب النجات به تمحیصها، تمحیص یعنی پاک کردن، طلب النجات یعنی نجات جستن، نجات جویی از طریق پاک شدن نسبت به جنایات. پس معنی جمله این شد: لسانی درجه دوم یقظه این حالات 5 گانه است، وضعیت‌های 5 است. 1. آگاهی نسبت به جنایات و آسی و گناهان پیشین خود. 2. توجه به خطرات و پیامدهای منفی که در معاصی وجود داره. سوم همت و معاشده نسبت به تدارک معاصی پیشین. چهارم رهایی جستن از بندگی یا بردگی جنایات. و نهایت طلب النجات، نجات جویی نسبت به پاک کردن خیش از آن معاصی. اگر تمام این پنج بند رو در هم فشرده کنیم و ادغام کنیم و تعبیر تداخل وجوه پنجگانه رو صورت بدیم، یک عنوان جامع میتوان رسید. عنوان جامع شاید که تدارک گناه باشه. پس اولین درجه یقظه شکر نعمات، و دومین درجه یقظه تدارک گناهان و معاصی و خطاها و اشتباهات گذشته خواست. در این رابطه نکاتی قابل ذکر. نکته اول، اگر دقت بفرمایید درجه اول یقظه رو خواهد شکر نعمت بیان کرد و درجه دوم و تدارک معاصی و خطاها. اگر این دو درجه با هم دیگه مقایسه بشه به یه نکته جالبی میرسیم. نکته جالب این است که درجه اول ایجابیه، یعنی شکر نعمت هاست، و درجه دوم سلبیه، تدارک معاصی. خواجه یک روشی را به ما یاد میدهد. چینش او در درجات اولین پله سلوک، یعنی یقظه، چینش ایجابی سلبی است. یعنی اول ایجاب، دوم سلب، و این یک روشه. و این روش بسیار آموزنده و جالبه. به تعبیر هرگاه بخواهی سلبی کنید باید قبل از آن ایجابی کرده باشید. هر جا بخواهید بگویید نه باید قبل از آن تدارک امر مثبت را دیده باشید. مثلا اگر میخواهید بگویید این غذا بد است، قبل از آن باید غذای مناسب را تدارک دیده، پیشاروی غذاخوار قرار بدهید، سر سفره خود بگذارید. پس هر سلبی متفرع از نسبت به یک ایجاب و این یک روش و روش کاملا مناسبی است. اصلا یک شیوه است، یک سبکه و یک سبک تعلیمی و آموزشی است و یک سبک تبلیغی نیز میتواند باشد. بدانیم که هرگاه بخواهیم به کسی یا کسانی بگوییم نه باید قبل از آن ایجاب آن را فراهم کرده باشیم، تدارک دیده باشیم، آماده کرده باشیم. چون این روش روش مهمیه، اجازه بده مقداری پیرامونش توضیح بدم. با یک مثال بعدا میخوام به یک قاعده برسیم. قاعده خدمتتون بیان خواهم کرد. مثال من مثال ساده شاید که خنده آور هم باشه، یعنی اشکال نداره. روح مثال مسئله مهم عرفانی و اخلاقی است. مثال این، اگر از دم در اینجا مؤسسه بیرون برید و بگید آدمی به اولین بار برخورد کنید که دماغش از گوش تا گوشه، یعنی دماغ سیاه بسیار بزرگ خپل روی صورت اوست، اما دو سمت این دماغ یک چشم بسیار زیبایی هم وجود داره. وقتی میخوان داره چشم زیبا مثال بدارن، به چشمان آهو مثال میدارن، ولی اگر دقت کنید چشم الاغ را با چشم آهو هر دو با هم ببینید، چشم الاغ زیباتر، فکر کنم مصاحب هم مثال شد. به هر حال دو سمت این بینی بزرگ دو چشم بسیار زیبا آهوان وجود داره. اگر به این صورت نگاه کنید، خدایی، اولین جایی که این صورت جلب توجه شما میکنه کجاست؟ چشم هاست یا بینی؟ بینی، درسته؟ ما مثال عکس میکنیم. فرض کن این فرض خود شما و صبح رفتید مقابل آینه صورت صفا بدید بیاد بیرون، طبعا به صورت خودتون نگاهتون میفته. اونجا هم سوال مطرح میکنم، خداییش وقتی به صورت خودتون با همون وضعیت پیشی نگاه میکنید، اولین جایی که صورت خودتون جلب توجهتون میکنه کجاست؟ بله؟ چشم هاست دیگه. یه سوال مهمی پیش میاد. این بینی همان بینی است، این چشم هم همان چشم است. چگونه است اگر از آن دیگری باشه؟ البته تو ذهن ما به نگاه ما عیب میاد، اون دماغ گنده میاد. اما اگر همون وضعیت برای خود ما باشه، اولین جایی که جلب توجه ما میکنه کجاست؟ یه نقطه عنصر یک عضو مثبت. این که ریشه‌اش کجاست؟ ریشه‌اش برمیگرده به حب ذات در خویشتن. حالا من کار به مسائل تحلیلی و فلسفیش ندارم. من مثال دادم به صورت. اجازه بدید وارد سیرت بشه. اگه یک دوستی دارید یک حسن خیلی مهم داره و یک عیب خیلی مهم، وقتی اسم اون دوست توی یک جلسه این میاد، اولین چیزی که از اون دوست یاد شما میاد چیه؟ عیب است یا حسن است؟ فرض کن آن دوست نزدیکترین کسان به شما باشد، همسرتون یا پدرتون یا مادرتون، و اگر همون شخص در قفس خود شما باشید و نام شما در جایی میآید و خود شما هم همانجا حضور داشته باشید، اولین چیزی که از خودتون بیادتون میاد حسن خودتونه یا عیب خودتون؟ بله حسن خویشتن. مثال همون مثاله، مثال اول صورت و مثال دوم چی؟ سیرت. از این دو مثال یا با دقت چهار مثال میخوام یک استنتاج اخلاقی منطقی کنم. اجازه میدید یه قاعده ایست بنویسید. الو شما خاتمه ثابت جلسه خاتمه بیقا هم نخواهد بنویسید قاعده. اینجا بنویسید بسر قاعده این خطم دیوش بکشید. یک دو از این مثالی که من از سنم یه قاعده جالب به نصف میاد. اون قاعده اینه، قاعده اول، قاعده دوم. قاعده اول، در نگاه به دیگران به قرد جلوش بکشید. اول عیبها، دوم حسنها به ذهن می آید. چه صورت و چه سیرت؟ نه مثل اول عیبها، زیرش دوم حسنها. این اول دومش مهمه. البته ما خیلی احترام و ادب کردیم، خیلی وقتها دومی اصلا به ذهن نمیاد، همون اولی. ما هم معمولا عادت کردیم هرگاه به دیگران نگاه میکنیم، دیگری هر کسی باشد، از همسر گرفته تا پدر مادر تا همکاران و دوستان و افراد غریبه در خیابون و موقعیت های شغلی، فرقی نمیکنه. معمولا در نگاه به دیگران ما اول عیب بین هستیم، چه عیب های ظاهری و پیدا، چه عیب های باطنی و ناپیدا. درسته. اما قاعده دوم، در نگاه به خود معمولا نگاه ما عکس این بخواد جلوش اول دوم. اول حسنهای خود را میبینیم و دوم عیبهای خویشتن. اگر هم در اینجا دومی به کار باشد، شاید هم که اصلا دومی به کار نباشد، فقط حسنها. بعضی ها تیپ شخصیتشون اینجوری وقتی به دیگران نگاه میکنن فقط عیوب و نقصها و کمبودها رو میبینن، و هر گاه به خودشون نگاه میکنن فقط نقاط مثبت و جلوه های ویژه. و نگاهشون پررنگ میشه، بولد میشه، اصلا هیچ التفاتی نه به حسنهای دیگران میکنن نه به عیوب و نقصهای خود. درست میگم؟ خیلی درست میگم. این قاعده اول ماست، قاعده معمول ما این گونه است. مثل قاعده معمول، قاعده معمول ما این گونه است. تأکید میکنم چه در نگاه به ظاهر دیگر آمده چه بشه در نگاه به جنبه های ناپیدا، خلقی و خصلتی و درونی اینا، یا نسبت به خویشتن. ما آدم ها معمولا این گونه هستیم. وقتی با همسرتون حرف میزنید اولین چیزی که از او به ذهنتون میاد چیه؟ وقتی با یک شخصی توی محیط شغلی برخورد میشید اولین چیزی که به ذهنتون میاد چیه؟ وقتی در یک کلاس با یک همکلاسی با یک همکار روبرو میشید، اولین چیزی که از اون ذهن ما رو پر میکنه چیه؟ مهم ذهن است. شاید اظهار نکنیم، معمولا اظهار نمیکنیم. گذشته از این که اگر ذهن ما این گونه باشد، یعنی هرگاه به دیگران نگاه میکنیم اول عیبها و نقصها را ببینیم، معمولا به روی دیگران هم میاریم یا نه؟ نمیاریم، عکسش رو میاریم. این یعنی چی؟ این یعنی دورویی و نفاق ورزی. ریشه این نفاق ورزی ها، یعنی اساسش، بنیادش، این نگاه اشتباه ماست. ما گفتیم نگاه، این نگاه نوعی بینشه، این بینش خاصه در ارتباطات اجتماعی انسان شکل میگیره و به صورت عادی در آمده است. این نگاه و این بینش از نظر دینی، قرآنی و اسلامی، روایی، هر جوری میخواد حساب کنید، انسانی، کاملا نادرست. این نگاه اگر دینی فکر کنید نادرست، اگر انسانی فکر کنید نادرست، اگر عرفی فکر کنید نادرسته، به هر گونه که بنگرید نادرست. نگاه ثواب و نگاه درست دقیقا عکس این است. در هر دو جانب توضیح میدم. درست قاعده مطلوب، این قاعده معمول بود، دوم قاعده مطلوبه. اگر حاضر شریف باشه، جلسه اول که مناظر شروع کردیم گفتیم محور مناظر تغییره، یادتون هست؟ گفتیم سطوح انسان سه سطح، بینش ها، ارزش ها و رفتار ها. گفتیم عمده سرکار ما با کجاست؟ با بینش هاست، زیرا که بینش ها سازنده ارزش ها و این دو سازنده رفتار هاست. نوع بینش های ما وضعیت موجودش مطلوب نیست و وضعیت مطلوبش موجود نیست. این یکی از همون نمونه هاست. نگاه معمول ما نسبت به دیگران و نسبت به خویشتن این گونه است، اما نگاه مطلوب، یعنی آنچه باید باشد و همینک موجود نیست، دقیقا نسبت به هر دو جانب عکسه است. یک، نسبت به دیگران، یعنی نگاه به دیگران. وضعیت مطلوب آنچه که باید باشد این است، یک، یعنی اول، دوم. در نگاه به دیگران سعی کنیم. چرا میگم سعی کنیم؟ چون نداریم، چون وضعیت مطلوب است و موجود نیست. لذا میگم باید، لذا میگم باید سعی کرد، باید با تمرین به این نتیجه مطلوب رسید. در نگاه به دیگران نگاه اول حسن است و نگاه دوم عیب ها و نقص ها. توضیح گفتیم نگاه اول نسبت به دیگران چیست؟ بله، حسن هاست. توضیحش، اولا سعی کنید داشته ها، امکانات و نقاط قوتی که دیگران واقعا دارند، آنها را بشناسید. تجسس در ناحیه عیوب معیوبه، ممنوعه، حرامه، اما تجسس از ناحیه حسن ها ضروری است، باید باشد. سعی کنیم حسن ها، داشته ها، نقاط قوت، امکانات و تمام خوبی هایی که در دیگران، درون دیگران، در سیرت دیگران هست، آنها را با تأمل، با کنکاش به دست آورده و آنها را بیش از عیبشان مد نظر خویش داشته باشیم. نگاه همان نسبت به دیگران این گونه باشد، نقاط قوت آنها را ببینیم. تمام مسئله سر دیدن است. نقاط قوت دیگران در ذهن ما بولد باشد، برجسته باشد، به این معنا مثبت‌گرا باشید، به این معنا ایجاب نگر باشید. ثانیت، همگان دارای نقاط قوت هستند، شما باید ببینید، البته مشروط به آن که بخواهید که ببینید. اگر نخواهید که ببینید هرگز نمیبینید، و اگر نبینید، ندیدن خود را به منزله نداشتن او تلقی خواهید کرد. میگید نداره که، من چی رو ببینم؟ مطمئن باشید همه انسان ها همانند خود شماییه. یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها همانند خود شما نقاط قوت دارن، نقاط ضعف هم در کنار آن خواهند باشد. همگان مثل میوه فروشی های در همه معجونه، قوت هایی دارن، ضعف هایی نیز در کنار آن دارن. به جای آن که در نگاه نخست یا به جای آن که فقط منفی نگر و منفی بین باشید، سعی کنید نقاط قوت و داشته های واقعی، نه تخیلی، داشته های واقعی دیگران را نخست ببینید و برای این کار تلاش کنید، سعی کنید، تمرین کنید، که نام این تمرین در عرفان ریاضت است و در قرآن مجاهده است. آنجا که فرمودند الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. البته سخت‌ترین تغییرات تغییر نگاه و بینش. یعنی اگر همین قصه بخواد در شما محقق بشه، نیازمند اقل من 5 سال تمرین، به سادگی حاصل نمیشه. اما اگر بشود چه میشود؟ حالا آخر کار میگم چه میشود. پس نگاه به دیگران نخست واقعیت های داشته های آنها را ببینید. چرا؟ زیرا که اولا باید تجسس کنید و نگاه خود را تغییر دهید، ثانیا داشته های واقعی آنها را ببینید. البته تأکید میکنم اگر بخواهید که ببینید، اگر نخواهید میگویید چیزی که نیست. اصلا مگه داره؟ مگه چیزی هم هست؟ این سخنان نازیبا حاکی از نازیبایی نگاه شماست، نه واقعیت موجود در آنها. شما نمیخواهید ببینید، لطفا چشم خود را باز کن. اما دوم، در نگاه به دیگران عیب ها و نقص ها. در اینجا نکاتی قابل ذکر. اولا هرگز دنبال تجسس جهت کشف نقاط ضعف دیگران نباشید. هر یک گامی که جهت تجسس جهت کشف ضعف دیگران بردارید، گامی است به سمت دوزخ. اولا ثانیا هر یک گامی که به سمت کشف نقاط ضعف دیگران بردارید، 10 گام جهت کشف نقاط ضعف شما دیگران برخواهند داشت. این امر تکوینی است بدون شک. هر یک گامی برای کشف نقاط ضعف دیگران بردارید، شک نکنید 10 گام برای کشف یک ضعف شما در جای دیگر برخواهند داشت، یا مقارن یا بلا فاصله پس از آن. پس اولا تجسس در این زمینه ممنوع. به جمله کلی براتون بگم، همیشه برام گوشتون باشه، همون جمله اینه: یک قدم علیه دیگران فعالیت نکن، گام بر ندارد. یک قدم فکرهای سنگین است، مخافاتش قابل تحمل نیست. بسیاری صدماتی که از ناحیه دیگران میبینیم کیفر همین عمل خود ماست، زیرا که از هر گامی برای تضعیف دیگران برداشتیم، تحقیر این و آن برداشتیم، یا ضربه زدن، صدمه زدن، آزار دادن به این و آن برداشتیم، خصوصا گام های زبانی. یعنی یک جمله، یک تعبیر، یک کلمه جهت تضعیف دیگران من ندارید، نگویید. آثار تکوینی غیر قابل تحمل برای شما خواهد داشت. پس نسبت به عیوب دیگران، اولا تجسس نکن. قرآن صریحا میگوید فلا تجسس. اگر دیگری هم به شما گفت توجه نکنید، یا گوش ندهید، یا صحنه خالی کنید، به همون قیمت دیگه ناتوان است. پس نسبت به عیوب دیگران اولا یک گام تجسس نکن. ثانیا قلوبی که واقعا دیگران دارند در ذهن شما باشه، نه اینکه خود ساخته باشه. خیلی از عیبایی که به دیگران نسبت میدید واقعا ندارد، شما برای اونها میسازید و دیگران برای اونها ساختند. از استناد عیوب خود ساخته یا دیگر ساخته به دیگران به شدت پرهیز کنید. اگر برای سعیبی در ذهن شما باشه، عیوب واقعی، نه عیوب ساخته شده، نه عیوب تخیلی، عیبایی که دیگران واقعا دارند. ثالثا، به جز این که تجسس نکنید و به جز این که باید عیوب و نواقص دیگران واقعی باشد و خود ساخته یا دیگر ساخته نباشد، در ذهن شما عیوب دیگران در پسروخانه باشد، پیش ذهن شما نباشد، حاضر و ذهن نسبت به عیوب دیگران نباشید، غائب و ذهن باشید، یعنی در عقب‌ها البته عرفا در مراتب بعدی مثلا گام دهم، یازدهم، دوازدهم حرفای دیگه میزنن. من یه اشاره میکنم تا به اونجا انشاءالله برسیم. بر اساس متون دینی حرفای بعد حرفای بلندتریه و یکی از حرفای بلند در همین رابطه این است که میگوین بر اساس روایت مؤمن آن اندازه به کشف عیوب خود و ترمیم عیوب خود مشغول میشود که دیگر فرصتی برای پرداختن به عیوب دیگران ندارد. این نگاه بالاتر با این نگاهی که الان داریم میگیم فهم میکنه. نگاهی که الان میگیم چیه؟ میگیم به ایها توجه کنید، اما نه در اولویت، نه پیش ذهن، بلکه در پسروخانه های ذهن. پس نگاه به دیگران فرمول چیست؟ اول خوبی ها، دوم عیوب و این شرایطی که هست کرده. اما در نگاه به خود بشه قاعده مطلوب دوم، در نگاه به خیشتن هم در این عکس قاعده دو در فرض پیشین. فرض پیشین در نگاه به خود چگونه بود؟ بله، اول حسنها دوم عیبها. در اینجا معکوس، در نگاه به خیشتن اول عیبها، نقایص، ناداشتها و دوم داشتها، نقاط قوت و امکاناتی که خداوند درون ما گذارده است. در اینجا نسبت به هر دو جانب نکاتی قابل ذکر. نسبت به اولی، نگاه به خود اولا باید نگاه به عیب‌ها و ناداشته‌ها و نواقص خویشتن باشد. نقطه اولی که در این رابطه قابل ذکر هدفه. اگر انسان‌ها به ضعف‌های خود توجه کنند، دو گونه توجه می‌کنند. گاهی به ضعف‌های خود توجه می‌کنند، درون ضعف‌های خویش می‌مانند. ماندن درون ضعف ها و نقص های خود بسیار بده. چرا؟ چون سرانجامی جز استراب، تنش و خدای ناخواسته افسردگی ندارد. پس ماندن درون ضعف ها و نقص ها بسیار بده. پس هدف چیست؟ هدف این است که به ضعف های خیش توجه کنیم، آنها را بولد در ذهن خیش داشته باشیم، نه برای ماندن بلکه برای عبور، تا از آنها بگذاریم، یعنی آنها را اصلاح کنیم، آنها را ترمیم سازیم. از دیدن ضعف ها در اولویت است. چرا؟ تا آنها را از بین ببریم، نه اینکه در آنها بمانیم. ماندن در ضعف ها حالت افسردگی است. یکی از ویژگی های مهم علامه افسرده در ایران همینه، دائم عیبای خودش مد نظرش آخرش هم مبتلا میشن به ناتوانی کامل، یأس کامل. حتی یأس کامل کسی مبتلا بشه که خواهد مرد. یأس نسبتا کامل، من نمیتوانم، دیگر گذاشت، آب از سر من گذاشت، از این حرفا کاملا مد نظرشون. و خدا نکند که انسان به این احساسات و ذهنیت ها مبتلا بشه، فرار از اونها بسیار سخت. از اون بیماره های روانی عصبی که الان در کشور ما بسیار بسیار شایع شده، در سطوح مختلف و درجات متنوع، منظورم نوع بیماری افسردگی است، دپرشن به اصطلاح. پس نقطه اول در ارتباط با حالت اول این است که عیب‌ها را باید دید، اما فقط برای تضعیف، فقط برای جبران، نه برای ماندن. اما نقطه در ارتباط با ردیت دوم، حسنهای خود را هم باید دید. آنجا هم نقطه قابل ذکر است. نقطه قابل ذکر این که حسنهای خیش را باید دید، آنجا هم نه برای مانده، چون کسی که فقط حسنهای خود را ببیند و در آنجا بماند پیامدی جز غرور نخواهد. از اونایی که حسنهای خودشون خیلی مد نظرشونه معمولا مبتلا میشه به بیماری اخلاقی مهلک و مخربی به نام غرور، خودبین میشه، خودپسند میشه. اگر اونجا بگیم حسنها را باید دید، حسنهای خیش را در درجه دوم باید دید، اونجا هدفیست، هدف ماندن نیست، هدف تقویت، ببینیم تا آنها را تقویت کنیم. و در اینجا نامی از غرور بردم، اجازه بدید مقدار در باری غرور یک خط توضیح بدم. سه وضعیت روحی روانی است که معمولا پشت سر هم حادث میشه در اون انسان، و این سه وضعیت هر سه نامطلوبه، جزء رذایل اخلاقی تلقی میشن. اولیش عجبه، دومیش کبره و سومیش تکبر. نمیدونم فرق میان این سه رو میدونید یا نه، حتما بلدید من بجای شما توضیح بدید. عجب دقیقا یعنی خود بزرگ، خود بزرگ بینی. بعضی آدم ها خیلی تو خودشون فرو میرن و احساس میکنن خیلی بزرگن، از خودشون یه توپ پربادی میسازن، به خودشون باد میکنن، خودشون رو خیلی بزرگ میبینن و تلقی میکنن. از عجب یعنی خود بزرگ بینی، کبر یعنی خود برتر بینی. اگر میان این دو مقایسه کنید، فرق کبر با عجب در یک کلمه است. کبر حالت مقایسه دارد، عجب حالت مقایسه ندارد. اگر شخص خودشو با دیگری مقایسه کنه و خودشو نسبت به دیگری یا دیگرانی برتر و بالاتر ببیند، به این حالت میگن چی؟ کبر. اما اگر انسان خودشو با دیگران مقایسه نکنه، فقط خودش باشد و خودش و خودش و مبتلا به یک نوع بینش بزرگ درون خیش باشد، به این حالت میگن چی؟ عجب یا خود بزرگ بینی. در عجب مقایسه نیست، در کبر مقایسه هست. البته کبر معمولا به دنبال عجب پدید می آید، یعنی معمولا خود بزرگ بینها خود برتر بینها می شود. اما تکبر نادر است به رفتار، تکبر نادر است به رفتار. رفتارهایی که از سر کبر از انسان صادر شود، پدید آید، شکل گیرد، به اونها میگن تکبر. مثلا توی مجلسی وارد میشن بعضی آدم ها بلا خواستن خیلی هم دیر بینن، ببینن صدر مجلس کجاست، خودشون رو میچکونن اونجا، به این رفتار میگن چی؟ تکبر. وقتی که برخورد میکنن یا تو جمعی حاضر میشن، منتظر سلام دیگرانه، هر کس منتظر سلام دیگران باشد، به این میگن رفتار متکبرانه. این نص و عین حدیثه که مثال میگن تکبر انتظار سلام، چنان که پیش قدم شدن در سلام کردن نشانه تواضع. توی محفل وارد میشن، میبینن در صدر یه جایی از محفل یک مرجع نشسته، دوربین هم زوم رو مرجع یا مثلا این بزرگی، بلا فاصله چیکار میکنن؟ خودشون رو کنارش یه جورایی جا میدن، یه جوری هم جا میدن که با نفر بغلی 5 متر بره اونورتر، نفر این وقتی هم 3 متر بره اونورتر تا آقا جاش بشه بینچین. وقتی هم بینچینن اول یواشکی، بعد کم کم پهن میشن، یه جوری که 3.5 متر جا میخواد. از این نمونه رفتارها میگن ماها خیلی شایعه. به این رفتارهای این چنینی میگویند تکبر. تکبر به دنبال کبر قدید می آید و کبر به دنبال عجب. عجب مقتضی کبر است، لولن مانه. کبر اقتضاعش نسبت به تکبر بسیار بیشتر است، لولن مانه. و معمولا مانه یم در بین نیست. این توضیح برای ست اصطلاح بود. حالا بیاد اینجا بکنیم قاعده دوم نسبت به خیش. دومش چیه؟ دیدن حسنا. اگر کسی در حسنهای خود بماند، بدون شک حالت عجب او و کبر او تشدید خواهد و طبعا از او رفتار متکبرانه زیاد صادر خواهد شد. میگم فلانی خودشو گرفته، افسارهاشو نگاه، نگاهاشو نگاه، کردارهاشو نگاه، اصلا چجور حرف میزنه، چجور مینشینه، چجور از فعامت میکنه. به تمام افعالی که از آدمهای کبرورز صادر میشه میگن تکبر. پس ماندن در حسنهای خیش بد است. حسنها را، نقاط قوت را باید دید فقط برای اصلاح و تقویت آنها، و این صراط مستقیم است. چرا؟ چون بسیار باریکه. دیدن لازم نه برای غرور، نه برای کبر، بلکه برای تقویت فقط. برگردی مرور کنیم. وضعیت مطلوب در نگاه نسبت به دیگران چیست؟ اول قوت ها، دوم عیب های قهری، عیوبی که خود به خود مکشوف است، نه اینکه دنبال کشف عیوب باشه. نسبت به خود چی؟ اول ضعف ها تا جبران شود، دوم قوت ها تا تقویت شود. اگر کسی نسبت به دیگری فقط حسن بین باشه، نشون بدید نسبت به دیگران فقط حسن، عیب دیگران رو نبینه، نبینه که با شرایطی از کلمه تجسس نکنه، عیوبی که خود به خود پیدا توجه نکنه. اگر انسان نسبت به دیگران فقط حسن بین باشد، قوت بین باشد، و ناداشته ها و ضعف های اونها را که پیداست نه از طریق تجسس نبینه، این هم وضعیت نرمالی نیست. شاید که مبتلا بشه به نوعی حالت ساده اندیشی. چنانکه اگر نسبت به دیگران فقط عیب ها را ببینید و اصلا هیچ التفاتی به حسن ها و قوت های دیگران نکند، شکی نیست که چنین شخصی در یکی 10 سال آینده مبتلا خواهد شد به بیماری های عصبی روانی قطعا. اما در جانب دوم، اگر کسی نسبت به خود اول و فقط عیب ها را ببیند، این هم شکی نیست که قطعا کارش به یا تیمارستان است یا بیمارستان. هم اگر شخصی نسبت به خودش حالت دوم باشه، فقط عیبهاشو ببینه، دوم فقط حسنهاشو ببینه، اونم طبعا مبتلا خواهد شد به وضعیت غرور. پس تک تک این 4 حالت حساب شده است. نسبت به دیگران فقط عیبها اثاری مخرب، فقط حسنها اثری مخرب. نسبت به خود فقط عیبها اثری مخرب و فقط حسنها اثری مخرب خواهد داشت. نگاه درست دقیقا چنین وضعیت هست. این وضعیت وضعیت نرمال و هنجاریه. با سعی و تلاش میتوان این وضعیت را در نگاه خود، در ذهن خود تثبیت کرد. چگونه؟ از همین لحظه به بعد سعی کنید نسبت به هر کس که مراوده ای دارید یا ارتباطی دارید، سعی کنید نقاط قوتش رو تو ذهنتون بولد کنید، تجسته کنید. از اینجا شروع کنید. نقطه شروع کجاست؟ نسبت به دیگران اول قوت ها. آثاری بسیار جالب، فرحنا، دلنشین، زیبا برای شما و ارمغان خواهد آمد. آثار چیز مجذبه، تجربه اش کنید. بذاری مثال براتون بذارم که خوب اوقاف نفس بشه. این مثالی هم که الان میخوام بدنم مثال ساده است، ولی واقعی است. شاید این شب دخون شما اتفاق افتاده باشه. یعنی مثال ایست کارساست، ساده است اما کاراست. فرض کنید که شما صبحی 5 صبح 6 صبح از خونه به دلیل یک کار خیلی فوری بیرون زدید. از 6 صبح تا خود 6 مغرب یعنی 12 ساعت دارید. فرض دیگه اتفاقا در اون روز صبحانه هم نخورد، اتفاقا در اون روز نهار هم صرف نکرد، اتفاقا در اون روز میان چاشت هم میم نکرد، اتفاقا در اون روز با 10 تا ارباب رجوع هم دعواتون شد. ما فرض چکار کردیم؟ خیلی غلیظش کردیم. شما لحظاتی که مثلا ساعت 6:30 وارد منزل میشید چه حالتی دارید؟ بله، خسته، به شدت کوفته، گرسنه، تشنه، اصلا داغون. درسته؟ 7 شب، 7:30 شب، 8 شب وارد منزل میشید و بناست برای استقبال گرمی مواجه میشید و طبعا یه غذای خیلی مناسب هم براتون فراهم کرده باشه. حالا که تو خیلی از خونه ها نوبتی غذا، مثلا دیشب نوبت شما بوده، امشب نوبت همسرتون. سال 78 شهر با این وضعیتی که من اصلاً وارد خانه میشید، همین که وارد خانه میشید دقیقاً عکس اونی که انتظار دارید اتفاق میفته. استقبال گرمی که نیست، که هیچ اصلا استقبالی نیست. خب خیلی بهتون برمیخوره. صبح رفتیم به هر برای زندگی دویدیم، برای زندگی تلاش کردیم، ما نان آور خانه میدویم برای دستمزد و دسترنج، مسئول دسترنج خود را داخل خانه بیاریم، دیگران بهره ببرن استفادهش بکنن، من میدوم تا تو بخوری قد نرفا تو ذهنمون یکی یکی ردیش میشه. هر ششم رفتیم خونه، استقبال گرم میکنی نیست که هیچی اصلا استقبال در اونو بازی میکنن. یه نیم ساعتی پشتن معتر میشه میده داخل، نه گلیست نه لبخندیست هیچ. خب این اولش خیلی بهتون برمیخوره، تو زبقتون میخوره شدید، برجکتون رو میزنن اونجوری با اولش. بعد که میده تو خونه، همین که واقع خونه میشید همین حالتی استشمام که میکنید اون بهمچی بو سختیه خوبی هم میاد، میرید داخل میگید چه خبره، جوابتون رو نمیده. حدود 80 خروار اخم هم جما میفروشن. خودتون میرید داخل آشپزخونه، میبینید به به بدان نشستی که حتی غذا نسوخته، معمولا میگن غذا نسوخته، میگن چی؟ تش برشته شد، تر غذا خیلی برشته شده، یه جوری برشته شده مثلا قابل من زیری زده بیرون سوراخ شده، اینجوری برشته شد. حالا جرأت سوال هم نمی کنی، بالاخره جرأتی به خرج میدی و میگی بالاخره چه خبره، چی شده، این اخما چه، این غذا کجاست؟ یک جمله به شما جواب میدن، دو در رو محکم میبنند و میرند، اصلا از خونه میذارن میرن بیرون. اون جمله چیه؟ به شما میگن که اصلا امشب دلم میخواست غذا رو بسوزنم، حالا چی میگی؟ حالا چی میگی؟ مخواستم غذا رو بسوزنم، اصلا اندن میبارد کرد. درسته، ما مثال خیلی عدیدش کردم، سلطان را زحمت کشیدی، برای خون زندگی بوده، خیلی دویدی، خیلی تلاش کردی، گرسنه، تشنه، مونده، دعوا کرده، تنش، پس امچند موقعیت ایشون بوده، غذا که درست نکردن، که هیچ چیز سوزوندن، دادم استقبال اصلا گرمی نیست، یه جمعه تحمیل شما دادن، در رو محکم بستن دو رفتن. ما همینجا یک کات میکنیم، متوقف میکنیم. اگه همون لحظه خودتون این شرایطی که من عرض کردم قرار بدید، تصویر سازی ذهنی رو تون کامل بکنید، اگه تو همین لحظه خوب گوش بدید شما رو کات کنن و بگن آقا الان حستون چیه؟ بله؟ میگه داغونم دیگه، اصلا از حس و حال اینها نمیست. خوب گوش بدید، میگه به همین لحظه نگاهت به خانم چه نگاهیه؟ میگه وضعیت قاعده معمول، نگاهت در اون لحظه به خانم چه نگاهیه؟ بالاشی بود؟ عیب. همون لحظه کل عیب داشته و ناداشته این خانم با تمام خک و فامیلش میاد تو ذهنت. اگر امشب، دیشب، فردا، یک روز دیگه، 10 سال دیگه این اتفاق براتون افتاد یا مشابهش، فوری به فکر قاعده دوم بیفتید. اون لحظه سعی کنید کار مثبت یا یک خصلت مثبتی که در آن همسر بوده است و الان ذهنتون به شما اجازه نمیده که ببینید، تو تمام چشمتون رو خون فرا گرفت، در اون لحظه تمام توجهتون از اون ضعفش، از اون اشتباهش، گرچه اشتباه بوده است، مثلا گیریم اشتباه، کاملا منصرف کنید و معطوف کنید به یک نقطه قوت خانم. مثلا چی؟ بگید آقا 3 شب پیش، 4 شب پیش، نمیدونم 7 شب پیش غذای بر ما درست کرده بود، ما تا میرفر اون رو کردیم تو هر زمان، خیلی خوشمزه با خانم رفتیم مثلا خونه فلانی، اینقدر از ما تعریف کرد، همچون ما رو برد بالا، بعد ما رو با سر به زمین نکوفت. یه سفری با بچه ها با هم رفتیم، خیلی به بچه ها خدمت کرد، رفتیم خرید، دید خیلی پول نداریم، گفت ما که چی بدیم، میخواد برگردیم خونه، آبرومون رو خرید، هیچی هم نکوفت. درسته؟ بلاخره همسر که الان جفا کرد خیلی وقتا به شما لطف کرده و لطفش هم قابل انکار نیست، این نیست که او لطف نکرده است، قصه این است که همینک ذهن شما به شما اجازه نمیدهد لطف او را ببینید. یادتونه 7-8 بار با تأکید گفتم اگر بخواهید که ببینید، قصه اینجاست. در این شرایط ویژه سعی کنید که ببین اگر در همان لحظه کار که در اوج عزبانیت به دوتا از حسناش سخت ها لذا میگن مجاهدت و عرفا میگن ریاضت به تو دوتا از نقاط قوتش توجه کنید همانند یه بشکه آب سردیست که روی خود خالی کرده اصل اولش آرامش کامل البته نیل از اون اوج عزبانیت تا آرامش یک زمانی میخواد بشینید به نقاط قوتش توجه کنید و کردارهای خوب و لطفها و محبتهایش توجه کنید نیم ساعت طول نمیکشه شاید هم کمتر اولین اثرش آرامش خود را به آرامش میدن و به این میگن خود یاری بیایید یار خود باشید بیایید به خود کمک کنید چگونه؟ با یک تغییر در نگاه یه جمله حساس بسیاری از تنش ها حاصل محرک های بیرونی نیست حاصل ذهن های معیوب و آلوده ماست و می توان با یک تغییر کوچک در ذهن خود و نگاه خود آن تنش ها را آن استرس ها را آن استراب ها را از خود دور کرد یه سؤال آیا فراوان تنش داشته باشید خوب است یا فراوان آرامش پیداست دوم بهترین راه رهایی از تنش ها و نیل به آرامش ها چیست ایجاد یک تغییر خلاصه و کوچک در ذهن خود و نگاه بلاخره هر کس حب ذات دارد یا نه اگر حب ذات داریم اگر میخواهیم به خودمان کمک کنیم بهتری راه کمک کردن به خیشتن اصلاح نگاه خیشتن تکرار میکنم بسیاری از تنش ها شاید که بتوان گفت تمام تنش ها حاصل محرک های بیرونی نیست حاصل نگاه های آلوده خود ماست این خود ما هستیم که به درون خود ما تنش و استرس تزریق می کنند. این نگاه ماست، این نگاه آلوده ماست که به ما تنش ها خروار می دهد. لذا تنها راه بهینه‌سازی درون و ایجاد قرار و سکونت باطنی تحول در نگاه است. نمونش هم نگه از کرد. با هر کس دعوا کردید، کارتان به تلخی کشید بلا فاصله در اوج تلخی ها و خشونت ها و دعواها دو تا از قوت هاشو به ذهن بیارید دو تا از محبت ها و لطف هایی که به شما در شرایط دیگر کرده است به ذهن بیاورید البته اون لحظه بسیار سخته نمیخواهید ببینید میخواهید فرار کنید لطفا فرار نکنید ببینید توجه کنید این ریاضت را متحمل بشن نقطه دیگر در همین رابطه در قاعده دوم اولین نگاه به خود عیب ها دومین نگاه به خود حسن ها اینجا یه قاعده دیگری وجود داره یک اصل دیگری وجود داره و آن این هر کس بخواهد ضعف های خودش را تضعیف کند جبران کند فقط با اتکاء بر قوت های خویش میتواند قاعده دوم چی بود؟ در نگاه به خود اول ضعف ها دوم قوت ها یه مثالی بزنم با مثال خیلی چیزها واضح میشه نمیدم دو به سرعت 100 متر دیدید یا نه تو المپیک دیدید اگر اون لحظه که دوربین زوم میکنه برای شروع حالت نشسته بعد بلند میشن حالت مثلا رکوع با نیم خیز و بعد هم مثال میزنه مثل تیری که از طرف پانچه خارج میشه همجوری در میره اون لحظه که نشستن اگر دقت کنید پاشون کجاست؟ پشت پاشون یک مانعیه مثل پدال اگر اون پدال یا مانع پشت پاشون نباشه استارت میتونن بزنن یا نه؟ شاید دیز بخورن اصلا استارت نمیتونن بزنن نقاط قوت ما همانند همون پدال های پشت پاست فقط با تکیه کردن به قوتهای خیش میتوان اصلاح زد و از ضعف‌ها و نقص‌های درونی رها شد. فقط هر کس منتظر اصلاح از دیگران باشد، باشد تا بمیرد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در اصلاح خود حالت منتظر نداشته باشد، در اصلاح خود حالت منتظر نداشته باشد. هر کس برای اصلاح خودش منتظر این آن باشد، باشد تا کنارش علف که هیچ درخت چنار سر شد، شاید که 100 سال وضعیتش بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و این جمله که اصلا میشه رفتی به انتظار فرج هم ندارم، اون قصهش بوده است. برای اصلاح خود حالت منتظر نداشته باشید، فقط نیازمند یک تصمیم و یک استاد و یک شروع فقط از سوی خود شما. بدانید که در این جهان فقط یک نفر میتواند به شما کمک کند و آن خود شما هستید و نه هیچ کس دیگر. خدا هادی بشره، هادی معنیش دستگیری نیست، معنیش بردن به اجبار نیست، معنیش نشان دادن مسیر است. بله خداوند هدایتگره، کتاب او هم هدایتگره. لانکل کتاب و لانکل فی خودن دل مقتب هلنها در قرآن یهدی، برای چی؟ للتی هی احکمم خودن لل متقی، یعنی کسانی که میخواهم تلاش کنن و این خواست خود را اثبات کرده، به رخ کشیده، نشان داده ام که میخواهیم. ببین اگر شما این شب تو خونت میوه نیست، مهمون داری، میگه میوه میخوام، خواسته تو چیه؟ همجور میگه میوه میخوام، بخواه میشه لباس بد میکنی، پول من داری میری بیرون که بخری، خواسته خودتو نشون میدی، اثباتش میکنی. وقتی اثبات کردی به میوه هم قاهی رسی، پول میدی میخری برمیگردی کن. خواست نشانه میخواهد، نشانه از چیز؟ اثبات، باید اثباتش کن. تا خواست بشر اثبات نشود فایده ای ندارد. و اثبات خاص یعنی حرکت، یعنی یک تصمیم، یعنی یک تلاش، یعنی شروع. باید مثال دیگه براتون بزنم. وقتی سوار ماشین میشید، حالا هر ماشینی، چه فراید رو یا ماشین هایی چه میدونم 2 میلیاردی، شما اصلا نمیدونید که موتور ماشین چجوری کار میکنه. میدونید؟ نمیدونید. اصلا شما نمیدونید سیستم ترمز ماشین چجوری کار میکنه. اصلا شما نمیدونید سیستم پدال ماشین یا سیستم مثلا دنده ماشین چجوری کار میکنه. از تمام قواعدی که توی این ماشین توسط مهندسین خودش به کار رفته ناآگاهی. ولی چیکار میکنی؟ استارت میزنی، حرکت میکنی. همین. این نشان دهنده یک اصل و یک قانون کلی در نظام خلقت. و اون قانون کلی این است که برای شروع فقط کافی است استارت رو بزنید، برای کارها رو کائنات خدا انجام خواهد داد. مطمئن باش، هیچ کدوم از ما قوانین حاکم به کائنات رو بلد نیستیم. نمیدونیم چگونه کائنات که مثل یک ماشین بسیار منظم فعالیت میکند، کار میکند. برای رسیدن به نتیجه لازم نیست بدانید کائنات چگونه عمل میکنه تا شما را برسانه، فقط کافی است استارتشو بزنید، بقیه کارها را کائنات خدا انجام خواهند داد. متوجه میشه چی میگه؟ باید
باتری هم باشه روشن کنید.
باتری وقتی ضعیف میشه میدنن به چی؟ به برق شارژش میکنن. نظام کائنات مهمترین شارژ کننده باتری درون انسان. خودتون رو به نظام کائنات وصل کن، بعد شارژ میشه. انشاءالله. خب از کجا به کجا رسیدی؟ حاصلا خاجه اول گفت شکر نعمت، نگاه ایجابی بود. خاج سپس گفت تدارک معاصی، سلبی بود. یک روش رو به ما القا کرد. روش چیست؟ تردم ایجابها بر سلبها، در نگاه به دیگران، در نگاه به دیگران همیشه اول قوتها را ببینید، سعی کنید، تلاش کنید نگاه خود را در ارتباط با دیگران از سلبها، ضعفها، ناداشتها، نقصها به سمت نگاه خوشبینانه، یعنی قوتها و داشتها متمایل کنید، صبح دهید و این امری شدنی. به قول برخی حسبت بین باشید، اگر عیوبی هم هست صورت قهری جلو به ذهن شما نباشد، عقب به ذهن شما باشد، شاید به روزی بکار آید. خب این یک قاعده. مطلب دوم، حالا تا اینجا اشکالی هست بفهم شما یه سوال باشید.
شما شما این بحث این که انسان خوبی های خودش هم ببینه، آیا چیز روایی داره؟
چی؟
مستند روایی مثلا تحکیل شده باشه که اپنا خوبی های خودمون رو ببینیم و بعد تقریب کنیم، چون این چیز که مطالب بگیم؟
اگر انتظار داشته باشید که تمام اینها توی یک روایت باشه، حتی روایت من از بخش مختلف آیات احادیث میشه به دست آورد. مثلا وقتی قرآن میگه واشتن و کثیرا من الظن، یعنی چی؟ ظن با تازا نرزه، واشتن و کثیرا من الظن نزن، یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، یعنی بیشتر نگاه های منفی به دیگران غلط از اونها رها شد.
دیدن عیوب خودمون،
آره روایات بره،
دیدن خوبی های خودمون که مثلا خوبی های خودمون رو تأکید شده که حتما خوبی های خودمون رو ببینیم،
نه تأکید نشد،
چون جای دیگه اصلا دیدن،
ولی تأکید بر رشد شده، تأکید بر تکامل خود شده، تکامل خود جز از طریق دیدن خوبی های خود امکان پذیر این
تجربیه
یکی با فکر خودم داریم. بخواد مثلا این حدیثی داشته میشه مثلا قال صادق علیه السلام لطفا خوبی های خود را ببینید، همچون حدیثی نده
مثلا
از مجموع آیات احادیث هم که فرمولی بده میشه به دست بود.
این
آثاری هم داشت، من بعد از آثارش رو گفتم ولی کل آثارش رو نگفتم. یک اثر مهمش که هاشون اشاره کردن و درستی هم فرمودن این است که کم کم اگر نگاه شما اینجوری باشه نوعی آموزش به دیگران هم هست. این مضمون حدیث امام صادق سلام الله علیه که با عمل خود زینت ما باشید نه با کلام، اگر نگاهتون اینجوری باشه و رفتارتون بر اساس این نگاهتون اصلاح بشه دیگران هم آموزش میبینید، یعنی متربیت آموزش عملی است نه حرفی. یکاش والده از 99 جمله ای که میگفتن میکاستن فقط به یک جمله اکتفا میکردن و به جای اون 99 جمله 99 قسمت عمل میکردن. اصلا بدن مادرها مقابله بچه هاشون دعوا میکنن با هم دیگه، با هم دیگه میگورن، تحنه میزنن، مطلق هر رو اقسام کارهای زشت رو با هم میکنن، از خدا نکنه یکی از اون کارها رو بچه شون انجام بده، از گوش پیشوندن شروع میشه تا چیزهای دیگه. بهترین معلم فرزند شما عمل شما، نه گفته های شما. و اگر اعمال رفتار شما در خانه اصلاح بشود و صالح و درست باشد اصلا هیچ نیازی به گفتن نیست، مگر چه اندک جمله یا این زمانی لازم باشد. من اعتقاد شخصی اینه که والدین مذهبی خانه مذهبی خانه ایست که به فرزندش حتی یک بار از لحظه تولد تا 25 سالگی یک بار بچهش نگه نماز بخون، یک بار نگه، در حالی که این فرزند آنچنان نماز خوان باشه اگر 25 سالگی بچه رو فرستاد تگزاس یا بوستون آمریکا اونجا نماز صبحش قضا نشه. و این میگن خانه مذهبی یا والدین مذهبی، اصلا نیاز رو گفتن نداریم، عمل مهمترین معلمه و مهمترین آموزش کرده. اما ما آدم ها چون اصلاح عمل مشکله و حال نداریم، حوصلمونم نمیشه، حتما میخوام بچه همونم خوب باشن، بیشتر فشار رو میذاریم دو چی؟ رو حرف زدن، رو گفتن، رو توصیه کردن، اسمش هم داریم نهی از منکر یا امر به معروف. در حالی که مهمترین نهی ها و امر ها مربوطه به عمل خود ماست، نه گفته های ما. اما به قول امام صادق سلام الله علیه که فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چه زیاد سخنان و چه کم عمل های سوا. طول خدا فرمود امت من بیش از آن که به حرف نیاز داشته باشن به عمل محتاج هست. این نسته حدیث نمه بیست سلام الله سلام الله علیه. مطلب دوم فرمودن اولین درجه یقظه شکر نعمت و دومین درجه یقظه تدارک معاصی است. معنی وارد جزئیات این پنج مطلب نشدیم. مطلب دوم هم مطلب کلی است، اما یک مطلب سلوکی و عرفان است. فقط این که سلوک یعنی انتقال از اسمی از اسماء خدا به اسمی دیگر از اسماء خدا. سلوک یعنی انتقال از اسمی از اسماء زیبای خدا به اسمی دیگر از اسماء حسنای الهی. درسته؟ درسته؟ یعنی ظهور، یعنی مظهر اسمی هستید خودتون رو تحت پوشش اسم دیگر دراده. توضیح میدونم. از سوی دیگر میدانیم که سلوک چیزی جو سقوط نیست. سلوک افقی نیست، عمودی. صعود در جا زدن نیست، بالا رفتن. درسته؟ ها؟ ما دو جمله گفتیم دقیقا به منظره صغرا کبرا. مقدمه اول چیه؟ سلوک یعنی انتقال از اسمی به اسم دیگر. مقدمه دوم کبرا، سلوک امر صعودی است نه افق، یعنی طولی و عمودی است، بالا رونده است. این هم به منظره کبرا. نتیجه دو جمله چی میشه؟
سلوک
از اسم دیگر. سلوک
از اسم دیگر.
سلوک از اسم دیگر.
سلوک از اسم
دیگر. سلوک از اسم دیگر. سلوک از اسم دیگر. سلوک از اسم دیگر. سلوک از اسم دیگر. سلوک از اسم دیگر. اگر بگید اسماء سعودیه، یعنی اسماء پلکانیه. این یعنی نظام اسمایی. یکی از مباحث مهم و عرفانی این است که اسماء خدا نظام داره، یعنی پایین و بالا داره و نسبتشان احاطیست، اشرافیست، محاطی و محیطیست. یه بحث مفصل طولانیست، کار با اون فعلا نداره. این سخن را به بحث اینجا پیاده کن. گفتیم سلوک یعنی انتقال از اسمی به اسم دیگر، درسته؟ گفتیم اولی مرحله یقظه چیه؟ اولی مرحله شکر نعمت. دومی مرحله چیست؟ تدارک حسن. از مرحله اول شکر نعمت، مرحله دوم تدارک خطا. وقتی میگه مرحله اول شکر نعمت، قبل از اونم مرحله ایست. قبل از مرحله چیه؟ اول چیه؟ پیش مرحله. مرحله که هنوز آغاز نکرده اید. پس قبلش بنویسید پیش مرحله. پس سه رتبه، سه درجه. پیش مرحله که آغاز به سلوک و صعود نکرده. مرحله اول شکر نعمت، مرحله دوم، سوم تا آخر. جمله که نوشتیم چی بود؟ قاعده‌ای که نوشتیم چی بود؟ سلوک یعنی انتقال از اسمی به اسم دیگر. تمام این سه تا اسمی داره. یعنی اگر انسان در پیش مرحله است، تحت پوشش اسمی از اسماء خداست. و اگر انسان در مرحله اول است، تحت پوشش اسم دیگری از اسماء خدا. و مرحله دوم تا آخر. ما این بحث رو باید همینجا مطرح میکنیم. تمام مراحل بعدی قصهش همینه. ولی لابلای یه مباحث انشاءالله اسمای هر مرحله ای رو خواهیم گفت. اما اسم ناظر به پیش مرحله چیست؟ اسم المزل، المزل با ساتزا. اسمی که ناظر به مرحله اول است دو اسم است، یک اسم عام یک اسم جزئی، کلی و جزئی. اسم عامش مقابل المزل، اون کدوم اسم؟
الهادی.
اما اسم خاصش اسم المنعمه. پس الهادی اسم عامه و المنعمه اسم خاص، ناظر به مرحله اول. اسم ناظر به مرحله دوم تدارک گناه، اسم توابه، اسم خاصش و اسم عامش رحیمه. ذالک به ان الله و تواب رحیم. تواب اسمی زیر مجموعه اسم رحیم، و رحیم اسمی زیر مجموعه اسم رحمان. رحمان رحیم تواب. هل افتن نظام اسمائی؟ یکی از وجوه نظام اسمائی قرآنی است. اسم عام اسم جامع رحمانه، زیدان اسم رحیمه و زیدان اسم توابه. اسم تواب ناظر به مرحله دوم. اسم المزل اسم عامیست ناظر به پیش مرحله دوم. اسم عام الهادی یا اسم خاص المنعم. سوم اسم عام رحیم و اسم خاص تواب ناظر به مرحله دوم. فسلوک یعنی انتقال از اسمی به اسم دیگه. البته قاعدش این بود که اینجوری نوشتن عکسش بنویسن، یعنی از پایین به بالا بنویسن، پایین پیش مرحله، بالا مرحله اول و بالاتر مرحله دوم، تا صعود رو نشون بدن. اینجا صعود رو نشون دادن. حالا شما تو ذهنتون عکس این تصور کنید، پیش مرحله پایین، مرحله اول بالا و مرحله دوم بالاتر.
شد
من خواهده
دنبال
اسمت مطلب خاصیه؟ چی؟ بله چون اصلا مناظر سالکین یه دیگه سلوک هم اینجوری هست، اسم به اسم
دنبال اسمت مطلب خاصی بوده که با اسماء خود در میاره جلو.
بله دیگه، اصلا صعود یعنی انتقال از اسم به اسم دیگه، یک مبناست در عرفان. سلوک یعنی صعود، صعود یعنی انتقال از اسم به اسم دیگه. یعنی اول انسان مظهر اسم الموزل نه
مظهر اسم
بودن، یعنی پذیرنده اون اسمی. اما چه اسمی در ما جاگیره تثبیت شده؟ ببین آینه اسفنج که دیدیم ابر خورنده فرای زیاد دار، با چی پر میشه؟ آه. وجود انسان هم خورنده فرای زیاد دار، با اون خورنده فرایش قرآن میگه فقرا. یا ایها الناس انتم الفقراء. یعنی چی؟ یعنی خلل و فرش. حالا ما گفتیم خلل و فرش اصلا کلا خالی هستی، فقیر یعنی کاملا خالی. با چی پر میشی؟ با اسم، با نگاه اسمی، با اسم. الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء. اینکه نفس قرآن به حالا آیه قرآن هست یا نه؟ خیلی ما داریم میخونیم معنا بکنیم کار بردیگه نگه نمیدونم این نه اولش داری یعنی حالا ببینید بعد فکر نمی کنم این نه اولش داشته باشه. در بگونه های مختلف هم تو قرآن آمده این شکل جامعه شده. من یکم میخوام فیرامون این آیه بعد توضیح بدم، اما توضیحش یکم زمان میبره ولی توضیحش بسیار جالبه. تحمل میکنید سر میکنید براتون بگم یا خواهد پاشید برید؟ این آیه از آیات شاخص قرآن کریم. اونایی که اهل مطالعات کلامیان میدونن که این آیه یکی از آیاتی است که بسیار مورد دستکاری معتزله و اشاعره و امامیه شده، سده های دوم تا چهارم پنجم. همیشه مورد دستکاری اشاعره بوده. اشاعره فتواشون نظرشون به چیست؟ به جبر دیگه. توی جلسات اولیه براتون گفته بود. یکی از مستمسک ها و مستند های متکلمان اشعری مسلک این آیه است. گفتن نگاه کن آیه میگه چی؟ خدا هر کس رو دلش بخواد هدایت میکنه، هر کس هم دلش بخواد گمراه میکنه. پس ما آدم ها هیچ کاری. از این آیه به ظهور تمام استفاده جبر چندین قرن این آیه مستمسک جبریون بود. چندین قرن از این آیه استفاده جبر میشد. هیچ کس هم نسبت به این آیه اعتراض نمیکنه، نمیگفت آیه مفید جبر نیست. اگر معتزلن منادی تفویض بودن به آیات دیگه تمسک میکرد، کاری به این آیه نداشتن، گویا این آیه رو پذیرفته بود. گویا از آن نقطه اگه میخوام بگم یک تاریخی طولانی داره تو علم کلام، ولی من خدمت شما دو تا نقطه باریک اما دقیق عرض میکنم تا ببینیم از این آیه جب که هیچ این اختیار استفاده میشه. نقطه اول، دقت زیاد. نقطه اول، یشا توش ضمیر، ضمیرش هم فاعلیه، هر کس بخواهد او، ضمیر مرجع میخواد، مرجع ضمیر فاعلی یشا کیست؟
من.
چرا؟ طبق قاعده هست الاغرب یم نهال ابد، یکی از قواعد ارجاع ضمیر. در حالی که تمامی معتزله و اشاعره تمامشون اکثرش مرجع ضمیر یشاء رو به الله ارجاع میدادن، میگفتن خدا هر کس دلش بخواد، در حالی که مرجع ضمیر یشاء منه. وقتی ببین معنی آیه چی میشه، معنی آیه اینه خدا هدایت میکنه هر انسانی که خود آن انسان بخواد و خدا اذلال میکنه هر انسانی را که خود آن انسان بخواد. حالا این جبر یه اختیار چندین قرن به این آیه ظلم شد. بله ما چو حل گشت شما تاریخ تلامو ندیدیم ببینید متوجه میشید من چی میگم. چندین قرن به این آیه و آیات مشابه آیه تو قرآن بیش از 100 نمونه است ظلم میشد. یکی از مهمترین ظلمهایی که بشرها مسلمانها میکنن به چیه؟ به قرآن. این هم که گفتم بر اساس خود قرآن، قرآن فرمود ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نگفت اهل کتاب، گفت امت اسلامی من قرآن را مهجور نگه میدارد. حالا یه سؤال، به امت اسلامی الان یا قبل الان یا بعد الان کم قرآن میخونه؟ کم رب کلاس روانخانی حفظ قرآن ترتیل قرآن صحت قرآن بگه کم داریم؟ هم بوده هم هست هم خواهد. پس بگاست مراد از محجوریت قرآن روانخانی قرآن نیست، تجوید قرآن نیست، ترتیل و صحت قرآن نیست، مراد از محجوریت قرآن تدبر در آیات و عمل به آیات. قرآن اینجاست اما به آن عمل نمیشه، در صحنه زندگی حاضر نیست، یعنی سبک زندگی قرآن. اگر شخصی تلاش کند قرآن را به صحنه زندگی انسانها بیاورد، یعنی بهترین کمک ها را به دین خدا کرده است، قرآن را از محجوریت خارج کرده است. این حاشیه رو بگذاریم. تمام تو این سبک سیاق آیات هم اینجوریه. حالا شواهدی هم از خدمتتون عرض می‌کنم. این نقطه اول. اگه به این نقطه اول اتفاق کنید، آیه دقیقاً مفید انتخاب و اختیار نه جعل تجویز. اما نقطه دوم. این نقطه دوم دقیق‌تره. توجه کنید. و اونم این است. خوب دقت کنید. در این آیه دو فعل به خدا نسبت داده شده است، یهدی و ذل. بر اساس مبانی قرآنی یکم عمق نگری در آیات میخواد. از خداوند حق دو فعل صادر نمیشود، هدایت زلالت. از خداوند حق فقط یک فعل صادر میشود و آن نیست مگر هدایت. اما فعل هدایت دو حالت داره، یا از خدا صادر میشه یا از خدا صادر نمیشه. اگر از خدا صادر نشد نتیجه راه گم کردن است، زلالت یعنی راه گم کردن،
نه گم راه
سردیه. لذا آیه معنیش اینه الله یهدی من یشاء و الله لا یهدی من یشاء. قرآن به وجهی به دلیل به جای لا یهدی گفته است یذل. وجهش هم شما میگن چون قرآن کتاب متشابهاته، خدا اراده کرده از آیات کتابش عمدتاً متشابهات باشد، لذا جوری حرف میزنه سه پهلو تا شما بتوانید معنی درست آن را از معنی نادرست جدا کنید. اکثر آیات قرآن متشابهات هست. این هم وجهش، وجهش رو بگذاریم. آیه برگرد، الله و یهدی من یشا، الله و لا یهدی من یشا. از خدا یک فعل بیشتر صادر نمی شود و آن هدایت از دوم نیست. اما هدایت یا از خدا صادر می شود یا نه. اگر صادر شد یهدیست، اگر صادر نشد نتیجهش گمراهیست. اما خداوند جل و علا ثانیاً و بالعرض نتیجه عدم هدایت خود را به خودش نسبت داده است از باب توحید افعالی. خیلی کار دقیقه. افعالی که به خدا نسبت داده می شود دو دسته است. اولا و به ذات، ثانیاً و بالعرض. انتصاب هدایت به ذات حق اولا و به ذات است. انتصاب زلالت به ذات حق ثانیاً و بالعرض است. چرا؟ توضیح دادم. از خداوند یک فعل بیشتر صادر نمی شود و آن هدایت است. اما اگر از خداوند هدایت صادر نشود نسبت به یک شخص یا شخص دیگری، نتیجه اش برای او این است که راه گم میکنه. بذار مثال بزنم. یکی از اسماء خدا نوره. از خدا جز نور صادر نمیشود. اما صدور نور از خدا دو حالت داره، یا صادر میشه یا صادر نمیشه. اگر صادر شد نتیجه اش چیست؟ روشنایی. اگر صادر نشد نتیجه اش چیست؟ راه گم کردن. خدا راه گم نمی کند، خدا راه کسی را گم نمی کند. اما چون نتیجه قهری عدم ایجاد نور از جانب حق است، ثانیاً و بالعرض به خدا نسبت داده می شود. چرا؟ چون توحید افعالی است. تمام فعل ها از او و تمام عدم فعل ها نیز از او. نقطه دوم گرفتید؟ تکرار میکنم برای بار سوم. جامع‌ترین اسم خدا کدومه؟ رحمان. از خدا فقط رحمت صادر میشه. حالا یا رحمت از خدا صادر میشه یا رحمت از خدا صادر نمیشه. رحمت او نور است، رحمت او هدایت است. از خداوند در جل و علا یا رحمت هدایتی صادر میشود یا صادر نمیشود. صادر شد نتیجهش هدایت است، صادر نشد نتیجهش راه گم کردن است. حالا میخوام نکته اول و دوم با هم معنا کنیم. نکته اول چی بود؟ خدا هدایت میکند هر انسانی را که خود آن انسان بخواهد. خدا زلالت میکند هر انسانی را که خود آن انسان انتخاب کند و بخواهد. این نکته اول بود. اما نکته دوم و با هم میخوام معنا کنیم. خوب دقت کنیم. خدا هدایت میکند هر انسانی را که خود آن انسان بخواهد و خدا هدایت نمی کند هر انسانی را که خود آن انسان نخواهد. جبر یا اختیار؟ جبر یا اختیار؟ اون که اوج اختیار. روح این سخن چیست؟ روح این آیه، روح آیه اینه. خدا هر کس هر چه بخواهد به امید دهد. هدایت بخواهد به امید دهد. هدایت نخواهد که نتیجه اش زلالت است به امید دهد. خداوند نشسته است به انتظار. هر کس هر چه بخواهد، چه هدایت چه زلالت به او خواهد داد. کلا نمد ها اولائق و ها اولائق. نومدو یعنی امداد، امداد یعنی رحمان، رحمان یعنی هدایت. اولین کمیته امداد به وسعت کل جهان بشری که در این کمیته امداد تمام انسان ها از اول تا قیام قیامت عضوان را خدا دائم کرده است. منتها کار او در این کمیته امداد جهانی به جبر نیست. هر کس هر چه بخواهد به او خواهد داد. خوبی بخواهد به اون خواهد داد، بدی بخواهد زمینه فراهم میکند. البته به اون خواهد داد از طریق تمهید مقدمات است. بذار مثال بزنم. امشب شما تصمیم گرفتی بری بانک ملی مرکزی رو بزنی، تصمیم گرفتی، طالب چی شدی؟ یه امر بد. از اینجا که رفتی بیرون سر پیچ که پیچیدی، تنابش هم دور میشه، قفل بازکنش هم سر پیچ بعدی پیدا میشه، هماهنگی هاش هم سر پیچ سوم انجام میشه. مادام که به عمل دست نزدی، تا قبل از عمل اختیار داری، میتونی ترک کنی، میتونی ادامش بدی. اگر تصمیم گرفتی به کار بعد، مقدماتش یکی یکی جلو شما فراهم میشه. چشم شما آلوده است، از در که رفتی بیرون مقابلت میایستند، میذارن جلوی چشمت ببینن نگاه میکنی یا نه. اما که تصمیم به کار نیک و خیلی و احسان میگرفتی، سر پیش که پیشیدی، رفیقش هم پیدا میشه، پولش هم فراهم میشه، دست نیاز هم سمت شما دراز میشه، تمام مقدمات رو برات فراهم میکنه. هر کس هر چه بخواهد پیش چشم اوست، پیش دست اوست، پیش پای اوست. جهان داشتن یا جهان نداشتن کف دست بشر است. هر کس هر چه بخواهد نصیبش خواهد کرد. سنت الهی این است، خدا نشسته است به انتظار، هر کس هر چه بخواهد پیشا بیوست، چه خوبی چه بدی. پس بابش رو فراهم میکنن، خیلی قشنگ که داره هم میچنن، خیلی قشنگ. و مادام که شما دست به عمل نزده اید، شرایط فراهم است. اگر دست به عمل زدی تمام است، ادامه آن هم برای شما خواهند آمد. کلن نمد دوها اولا و ها اولا، الله یهدی من یشا و یزل من یشا، دقیقه برگردان اون اصل کلیست. کلن نمد دوها اولا و ها اولا. پس بسته به خواست بشر، بشر چه بخواهد، همان چیز را که بخواهد به او خواهند داد. هر کس هر چه بخواهند به او خواهند داد، یعنی مقدمات آن را، اسباب آن را پیش چشمش، پیش رویش فراهم خواهند داد. جهان جهان اختیار است و خداوند عالم حق جل و علا منتظر انتخاب های بشر است. انتخاب های بشر با حرف نیست، با عمل است.
شاید
تو خیلی از آیات مثلا که یهدی الیه من اناب، من اناب یعنی چی؟ یعنی انسان اناب خاصه از هدایتش میکنه. یا میگه یوزل کافرین، اونجا به جای من یشا میگه چی؟ میگه ان کافر. وقتی میگه ان کافر یعنی چی؟ یعنی من یشا انسان است نه خدا. در این دست آیات در قرآن زیاده، اون آیات مفسر این آیات هست، از باب روش تفسیر آیه به آیه. به هر حال الله یهدی من یشا و یضل من یشا معنای چیزی جز حق انتخاب بشر و اختیار انسان نیست. خداوند اراده کرده است که انسان ها اراده کنند، و هر چه آدمیان اراده کنند آنها را در دم به آنها خواهد داد. این سنت قطعیه خدا. هر انسان هر چه بخواهد، متخاصی من میگم، خاصی که شما میگید نیستم، لابده اراده گفتم. خاص یعنی چی؟ یعنی باید اثباتش کنید. وقتی میخوای میوه بخری، پا میشین بیری میخری. فرمود که لا سألک عبادی انی فانی غریب، بعدش میگه چی؟ یعنی چی؟
که
نست قرآن من هر چی میگم این آیه قرآن، شک نکن ما تا فهمش خودمش کنیم. ما حال از شکل زیقا هست خدا به اونه ده. السلام، استراحتی بکنیم.